دست و سودی از استخراج نفتی دست پیدا کنیم، متصل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمیخواییم.
حالا این تو بخش سواکشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم،
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگه از مجموع برنامه تاریخنامه خدمتگزار شما باشم. 13 آبان اساسا یادآور سه رخداد مهم و تاثیرگذار تاریخی است. روز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در سال 1343، سالروز به شهادت رساندن جمعی از دانش آموزان در برابر دانشگاه تهران در سال 1357 و در نهایت سالروز تسخیر رانی جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو به خط امام در سال 1358. ما در برنامه پیشین درباره تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه به دنبال اعتراض ایشون به تصویب کاپیتالاسیون در ایران اشاره کردیم مختصری، و حالا میخواییم بپردازیم به موضوع به شهادت رساندن دانش آموزان توسط عمال پهلوی در 13 آبان سال 1357. کارشناس این برنامه نیز آقای دکتر مجتبی شجاعی هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم عزیز و شریف ایران اسلامی در خدمت.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، روز 13 آبان یکی از نامهایی که داره روز دانش آموزه. در این باره توضیح میفرمایید چرا روز دانش آموز؟
خب در پاسخ سوال شما باید من عرض بکنم که این دانش آموزان و دانشجویان معترضی که در واقع در دانشگاه تهران بعد از شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای ارتش از داخل خیابون پشت میله‌های اطراف دانشگاه حضور پیدا کردند، در اون ایام توسط ارتش شاهنشاهی به رگبار بسته شدند، قتل عام شدند، و خب اینطوری که گفته میشه حدود 11 نفر از در واقع اون افراد به شهادت رسیدند، اما خب خیلی‌ها هم این عدد رو به 65 نفر هم گزارش دادن و اعلام کردن.
بله بله.
و خب رژیم ستمشاهی و پهلوی که خب در ماهای پایانی حکومت ننگین خودش بود، در سراشیبی حدودا 6-7 ماهه پایانی خودش بود، تلاش میکرد که از نفوذ و اعتبار اون نخست وزیر وقت آقای منوچهر اقبال استفاده بکنه، مردم عزادار رو که در واقع هر روز از جفای ماموران امنیتی ساواک و نظامیان ارتش شاهنشاهی گلای من بودن و خسته شده بودن اونها رو آرام بکنه. اما در 23 انتخابات مجلس شورای ملی با اون تخلفات و تقلب‌هایی که اونها کردن در واقع هدف حکومت ستمشاهی خونسا شد، و خب محمد رضا شاه ناچار شد که جعفر شریف امامی رو بیاره و سراغ جعفر شریف امامی رفت که شاید بتونه به واسطه حالا ارتباطی که شریف امامی خاطر روحانی بودن پدرش و حالا غیر درباری بودن خانواده شریف امامی داشت و به اذعان اونها مقدار معتدل بود، بتونه که از ناراحتی و خشمی که مردم داشتن کم بکنه. خب در اون هم توفیق نداشت و خب دولت شریف امامی با عنوان دولت آشتی ملی روی کار اومد و در واقع یک فاصله ای که دولت شریف امامی منصوب شد، ما شاهد این بودیم که چند روز بعدش رأی اعتماد گرفت و شرایط سیاسی و اجتماعی کشورم بعد از این رأی اعتماد و خونریزی که در 13 آبان اتفاق افتاد رو به وخامت گذاشت، که خب نخست وزیر جدید هم دیدیم که نتونست
کاری از پیش
ببره، اوضاع آشفته و ناوسامان ماهای پایانی حیات پهلوی رو خنثی بکنه.
سال 1357 موجی از انقلاب گسترده در اکثر شهرهای کشور به راه افتاد. لحن شاه در سال 1357 ناگهان تغییر کرد. شاه در پیام آغاز سال تحصیلی از لحن و ادبیات مذهبی و متفاوت از سالهای قبل استفاده کرد. همچنین حزب رستاخیز را منحل کرد و تقویم شاهنشاهی را نیز دوباره به تقویم هجری شمسی برگرداند. و برای جلب رضایت طبقه مذهبی، جعفر شریف امامی را به نخست وزیری منصوب کرد که خود را از خانواده روحانیت می‌دانست. اما شریف امامی از خانواده روحانیون درباری بود و ریاست تشکیلات فراماسونری را به عهده داشت. روی کار آمدن شریف امامی که با کشتار 17 شهریور همراه شده بود، با کشتار 13 آبان و حمله به دانشگاه تهران تمام شد. پس از آن واقع بود که شاه روبروی دوربین های تلویزیونی قرار گرفت و از علما برای آرام کردن وضعیت کشور کمک خواست.
من در اینجا از آیات و اذان و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نزد برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.
بله. ولذا واقعه خونین 13 آبان باعث به شهادت رسیدن جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شد. خب در اعتراض به اقدامات و عملکرد و ظلم و ستمی که حکومت وقت یعنی حکومت ستمشاهی داشت رقم خورد.
در واقع دانش آموزان جمع شده بودند تا 14 سال تبعید حضرت امام رو دربارش فریاد اعتراض سر بدن، نسبت اون فریاد اعتراض سر بدن. و یه نکته‌ای که حالا شما فرمودین در ارتباط با جعفر شریف امامی، شاید خب خیلی ها ندونن که، و اون زمان هم خیلی ها نمیدونستن که جعفر شریف امامی ماهیت ماسونی داشت و از در واقع مقامات ارشد ماسون، تشکیلات ماسونی در ایران به حساب میومد. درست آقای دکتر؟
بله. خب جلسات ماسونی با هم به صورت پنهانی برگزار میشد، ولی خب جعفر شریف امامی این خاصیت رو داشت، هم در تاریخ اومده، هم بعدن هم اطرافیان و نزدیکان اونها به این اعتراف کردن. نسخه های خیلی تلخی رو برای جامعه ایران، برای آینده ایران اینها پیچیده بودن که خب اقدام دانش آموزان و دانشجویان شهید رهبری حضرت امام از عوامل اصلی خونسا کردن این توطئه ها و بعدا هم پیروزی انقلاب اسلامی ایران که کاملا مسیر رو تغییر داد و باعث عسکرم خونسا شدن توطئه امریکایی‌ها در داخل کشور.
آقای دکتر ممنونم از توضیحاتتون. بپردازیم به موضوع جنبش دانش آموزی. شاید تا پیش از 13 آبان سال 1357 خب به هر حال دانش آموزانی بودند که به سهم خودشون در حد خودشون مبارزه می‌کردن با رژیم ستمشاهی، اما در پس رویداد 13 آبان 1357 ما دیدیم که راجع به جنبش دانش آموزی صحبت میشه، همون گونه که درباره جنبش دانشجویی صحبت میشه.
بل.
جنبش دانش آموزی چه ویژگی هایی در ایران داشته و داره آقای دکتر؟
بله، خب بدون شک همونطوری که جناب علی فرمودید، دانش آموزان آگاه، دانش آموزان رشید ما در مبارزه با استکبار همیشه نقش فعال و فراموش ناشدنی ایفا کردن. خب این عزیزان بودن که در 13 آبان 57 از اون در واقع تصویر و آینه شعور و بصیرت و احساس مردم انقلابی و مسلمان ایران واقعا اون غبار رو پاک کردن. هویت اسلامی، هویت ایرانی، استقلال طلبی، خود اتکایی، مبارزه با استکبار رو واقعا این بار دانش آموزان آموزش دادن، آموختن به همگان. این نوجوانان دانش آموز و دانش دوست بودن که در واقع با اون شعارهای کوبنده و اون مشتهای گره کرده خودشون واقعا حکومت پهلوی رو سفت کردن، به لرزه در آوردن و لرزه بر اندام زمامداران پهلوی انداختن. خب این باز همین دانش آموزان و این جوانان شجاع بودن که با قیام خودشون به جامعه این رو، این پیام رو منتقل کردن که به دست آوردن حقوق از دست رفته هم هزینه داره، هم برای به دست آوردن حقوق از دست رفته باید در واقع محکم بایستن و مبارزه بکنن و خب حماسه آفرینی بکنن. و خب دانش آموزان، جنبش های دانش آموزی مثل جنبش های دانشجویی سهم بسیار مهمی در مبارزه با استکبار بر عهده گرفتن و خب مثل گذشته از پیشگامان این قیام ملی محسوب شدن. و خب ما بعد از 13 آبان 57 هم در پیروزی انقلاب، در روزهای بعد از اون، در دوران دفاع مقدس، در تثبیت انقلاب، در سازندگی و تا به امروز، حتی در این جنگ اخیر که جنگ 12 روزه بود، هر کدوم از دانش آموزان و دانشجویان به سهم خودشون در این استقلالی که امروز ما داریم به اون افتخار میکنیم نقش داشتن. ما در در واقع جنگ اخیر 12 روزه تجاوز رژیم فرانسه به کشورمون 30 خورده دانش آموز شهید داشتیم ما، و خب این عدد بسیار قابل توجهی هستش و خیلی از فرهنگیان ما به شهادت رسیدن و هنوز هم جنبش های دانشجویی نقش بسیار مهمی رو در حفظ این استقلال، در ولایت مداری، در واقع عزت ملی ما دارن ایفا میکنن. روز 13 آبان هم که عنوان یوم الله، عنوان بسیار ارزشمندی روی اون گذاشته شده، به اعتقاد من یادآور همین حماسه هایی هست که عرض کردم، همین فداکاری هایی هست که عرض کردم. واقعا به این دلیل این روز دانش آموز هم گذاشتن تا واقعا اون خاطرات رشادت ها و دلاوری های دانش آموزان ما پاک نشه و این درس فراموش نشدنی برای تمام دانش آموزان در سراسر کشور، در سراسر دنیا، اونایی که میخوان با ابرقدرت ها مبارزه بکنن، دنبال عزت و سربلندی کشورشون هستن، در واقع عزت خودشون رو با ذلتی که تحت زیر یوغ چکمه های ستمگران هستش تعویض نمی کنن، این برای اونها میتونه الگوی خیلی خوبی باشه. و خب از اونجا بود که قوه مبارزه در داخل، در دل ملت های منطقه هم بیدار شد. پیام روز 13 آبان یک پیام جهانی هست و برای مسلمان ها بالاخص که بجز خداوند، بجز قدرت الهی، در مقابل هیچ قدرت دیگری سرخم نکنند و کنار هم بیستن و پشت سر رهبری خودشون بیستن و زندگی بکنن و سربلند باشن و عزتمند با استقلال.
بله آقای دکتر، در دنباله صحبت شما میخوام به این نکته اشاره بکنم که یکی از اعجاز نهضت حضرت امام این بود که جنبش دانش آموزی رو ایشون ترسیم کردن، ایشون معرفی کردن. خیلی ها بودن، ببینید گروهک ها مانند گروهک منافقین اومد شاخه دانش آموزی در واقع تأسیس کرد. حزب توده هم به قشر دانش آموز نظر داشت و اساسا گروهک ها روی قشر دانش آموز و دانشجو حساب باز کرده بودند در جذب و در واقع فربه کردن تشکیلات خودشون. اما میبینیم جنبش دانش آموزی که دست پرورده حضرت امام بود، تربیت شدگان مکتب حضرت امام بودند، اینها متوقف در یک دوره خاص تاریخی و متوقف در مجموعی از باورهای خرافی و اوهام نشدند و تاثیرگذار بودند در ساحت اجتماع. و بعد شما اینها رو میبینید در عرصه و در صحنه جنگ تحمیلی که چگونه درخشیدند و بیش از 30,000 شهید ما فقط از جنبش دانش آموزی داریم در طول جنگ 8 ساله تحمیلی مون.
بله صحیح فرمودید. ببینید از ابتدای پیروزی انقلاب، همونطوری که حضرت امام هم فرمودند در پیش از پیروزی انقلاب، که در واقع من به اتکای کودکانی که امروز در گهواره هستن که بعداً شدن جوانانی که در دوره پیروزی انقلاب اومدن همپای
پیشبینی عجیبی بود. بله
پیشبینی خیلی آگاهانه، دوراندیشانه و الهی بود که ایشون فرمودند. دیدیم که به اتکای همینها ما تونستیم در واقع انقلاب رو به موفقیت برسیم. چقدر این مزارهای شهدای ما پر هست از قبور مطهر شهدای دانش آموزی که در پیروزی انقلاب نقش داشتن. بعد از اون هم در دوران تأمین امنیت در داخل کشور، تثبیت انقلاب اسلامی، باز چه میزان اینها نقش ایفا کردن و چقدر شهید دانش آموز و دانشجو دادیم ما. مثلا مدارس و دانشگاه رو تعطیل کردن، از کشورشون دفاع کردن، چه نخبگانی بودن که جان خودشون رو تقدیم کردن برای دفاع از این سرزمین، دفاع از ناموس خودشون، سرزمین خودشون و در واقع ایران عزیزمون. بعد در دوران دفاع مقدس به همین شکل، تو این جنگ 12 روزه شما میزان همبستگی و وحدت ملت ایران رو، پیشتازی جنبش های دانش آموزی رو بیانیه میدادن، صحبت میکردن، تظاهرات میکردن، حضور در صحنه داشتن، آماده این بودن، بیقرار این بودن که از کشور خودشون دفاع بکنن. ملاحظه میفرمودید همین جنبش های دانش آموزی که سابقش برمیگرده به پیش از پیروزی انقلاب در همراهی با جریان انقلاب، در دوران انقلاب با اون اقداماتی که در این فراز و نشیب هایی که پیش اومد و تا به امروزی که اینها ایستادن. من یه نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
استاد هستی در این حوزه.
بفرمایید.
سالیان سال غربی ها تلاش کردن که با ابزارهای پیدا و پنهانی که در اختیارشون بود، عمدتاً رسانه‌ای، در قالب جنگ ترکیبی، جنگ هوشمند، یا هر چی بخوایم اسمشو به جنگ رسانه‌ای، ناتوی فرهنگی، ادراک سازی بکنن و اقناع سازی بکنن. یعنی فضای ذهنی و فضای در واقع روحی دانش آموزان ما رو، دانشجویان ما رو، نسل جدید ما رو دور بکنن از فضای انقلاب اسلامی، از فضای مبارزه، از فضای دفاع، از فضای در واقع حمایت از مظلوم، از فضای اندیشه های انقلاب اسلامی ایران. در این جنگ اخیر دیدیم که هر آنچه که اینها برنامه‌ریزی کرده بودن خونسا هست و خونسا
بله
شده.
بله.
و شما دیدید که دانش آموزان و دانشجویان با در واقع ظاهرهای مختلف، خیلی بعضی وقتا ما اینها رو بد قضاوت کردیم.
اتفاقا خواستم اشاره کنم آقای دکتر، بعد اون چیزی که ما تو جنگ تحمیل 12 روزه دیدیم خیلی عجیب بود، تصویری که دیدیم خیلی عجیب بود.
بله، ببینین به شهادت و به شواهدی از جمله تصاویری که منعکس میشد، از جمله صحبتهایی که این دانش آموزان از با هر کدومشون از هر نقطه کرد و ترک و بلوچ و با دیدگاه‌های مختلف و در واقع با ظاهرهای مختلف اومدن. من یادم هست یک دانش آموزی میگفت من افتخار میکنم ایرانیم، باعث افتخار من هست، بعد میزن زیر گریه. یکی از عزیزان میگفت که در واقع دانش آموزی میگفت که من حاضر هستم که جان خودم رو در راه حفظ استقلال کشور خودم، در راه حفظ سرزمین و خاک خودم، در مسیری که دفاع و حمایت از ملت خودم و ولایت هستش تقدیم بکنم. این خب دل بزرگی میخواد که اون هم دل یک بچه مسلمون انقلابی ایرانی هستش، یه دانش آموز عزیزی هستش که در واقع در داخل کشور در دوره جنگ 12 روزه‌ای که به هر حال ما مورد تهاجم و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودیم، در واقع اینها بیان می‌کردن. و خب جنبش‌های دانش آموزی هم که در این ایام کنار هم قرار گرفته بودن و از در واقع سابقه درخشانی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشتن تا به امروز نشون میده که جنبش های دانش آموزی و جنبش های دانشجویی در کشور بیدار هستن، در کنار هم هستن برای در واقع تحقق در واقع اون آرمان های ارزشمند انقلاب اسلامی ایران.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی عزیز. خدمتتون عرض کنم میخوام پایان برنامه رو مزین کنم به پیام حضرت امام به مناسبت 13 آبان 1357. ضمن خدافظی از شما، از شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که همراه با ما بودن و شنونده این برنامه. سپاسگزارم آقای دکتر شجاعی عزیز، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق.
آموختم، خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. پیام حضرت امام رو میخوانم و تقدیم به شما میکنم. عزیزان من، صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوختم. صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم. عزیزان، ضمن گرامی داشته روز دانش آموز، من پژمان کریمی به اتفاق تهیه کننده و هماهنگ برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی از محضرتون مرخص میشیم. ممنون که تا پایان این برنامه همراه با ما بودید. به یاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین میکنند. التماس دعا. خداحافظ.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب ها زنده نگه داشت.
این بار هم خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک ربا، مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، کشید روی خاطرات آرمیتا، یک کلام من بر آمریکا.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
آوای واژه‌ها. سلام، شما شنونده آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه‌ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار با یک کتاب صوتی همراه میشیم که علم، فلسفه، تخیل و هیجان رو در هم تنیده و داستانی خلق میکنه که مرز زمان و مکان رو میشکنه. کتابی که از لحظه اول شما رو با خودش میبره به جهانی ناشناخته. چین خوردگی در زمان، نوشته مادلین دنگل. ماجرا از جایی شروع میشه که دختری نوجوان به نام مگ، برادر کوچکترش چارلز و دوستشون کلوین وارد ماجرایی عجیب میشن. همه چیز با ورود زنی مرموز به خونشون شروع میشه. زنی که ظاهرش عجیب و رفتارهاش غیر منتظر است، اما مهمتر از اون رازیه که همراهش میاره. امکان سفر در زمان و مکان تنها با یک چین خوردگی. مگ و همراهانش از زمان و مکان عبور میکنن تا پدر گمشدشون رو از در تاریکی ها نجات بدن. اما این فقط یک مأموریت فضایی نیست، بلکه سفری به درون خوده. جایی که هر کدوم باید با ترس‌ها، تردیدها و تاریکی‌های درون خودشون روبرو بشن. چین خوردگی در زمان داستانیه برای نوجوانان، اما مفاهیمی رو در خودش جا داده که هر بزرگسالی رو به فکر فرو می‌بره. قدرت عشق و پیوند خانوادگی، تقابل نور و تاریکی، خیر و شر و این سوال همیشگی که چطور در جهانی ناپایدار انسان بمونیم. دعوت می‌کنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنویم.
آخ خانم، این وقت شب اینجا چیکار میکنین؟
از لای لباسا صدایی خشن اما نه چندان ترسناک گفت:
نگران نباش.
زن شال و کلاهشو برداشت. موهای خاکسترشو مثل گوجه بالای سرش جمع کرده بود. با لبخندی عجیب گفت:
بعد من آورد اینجا، دیدم اینجا خونه چارلز والاسه، گفتم بیام و خستگی در کنم.
مگ مشکوک شد و گفت: از کجا فهمیدین خونه یه چارلز والاسه؟ زن خوشحال گفت:
از بوش.
زن مشغول باز کردن رو سرش شد. مادر برای زن صندلی آورد. صحبت از ساندویچ شد. زن گفت عاشق ماهیه. چارلز ناراحت گفت:
خانم چیه؟ ماهی برای تولد مامانه.
مک که تازه متوجه شده بود خانم چیه به خونشون اومده، هاج و واج به زن خیره شد. خانم چیه متاسف گفت:
باشه، یه چیز دیگه میخورم.
مگ برای خانم چیه سالاد تونه ماهی درست کرد. با خودش فکر میکرد چرا برای این زن غذا درست میکنه. مگ به زن عجیب اعتماد نداشت. چارلز از زن پرسید چرا ملافه های خانم همسایه را دوست دیده. زن پرسید:
اگر از شنیدن این بخش کوتاه لذت بردین، فقط کافیه به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی چین خوردگی در زمان رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.